وجود داشت تو این زمینه، ولی چون این بیماری بیماری قابل انتقال به انسان نیست، از این جنبه ما نگرانی در واقع نداریم. منتها همیشه یک توصیه اکید و مؤکد هست که شهروندان محترم از گوشت مصرفی خودشون رو از مراکز مجاز و جایی که گوشت ها ممهور به مهر دامپزشکی هستن تهیه بکنن تا بتونن که اطمینان کافی رو نسبت به سلامت اون محصول بخوان داشته باشن. وقتی که اون مسئله اصلی که برای یک شهروند یا یک فرد معمولی که میخواد از این محصولات مصرف بکنه، طبیعتا باید نگاهش به اون نگاه مهر دامپزشکی باشه، چون علاوه بر اینکه خب بسیار بیماری ها و اجرامی هستن که ممکن است برای انسان هم در واقع مخاطره‌آمیز باشه، زمانی که میگن که کشتار غیر مجاز انجام نشود یا اینکه از دامهایی که برای تحت کنترل و تحت نظارت باشه مصرف نشه، دقیقا به خاطر جلوگیری و پیشگیری از امراض احتمالی است که میتونه از این فراورده به انسان منتقل بشه. شیر هم همینطور، اگه در صورتی که به هر حال شیر که حتما باید از مراکز مجاز تهیه بشه، توصیه میشه که خب شیر جوشانده بشه که اجرام بیماریزاش، البته نه به خاطر تب برفکی و به خاطر اجرام بیماریزای دیگه، ولی از نظر خود ویروس تب برفکی با توجه به اینکه این عامل خوشبختانه جزء عوامل بیماری مشترک بین انسان و حیوان نیست، ما نگرانی در رابطه نداریم.
درسته، بسیار خوب، متشکرم. باز هم سوالاتتون بفرستید برای ما به 30102 که سامانه پیام کوتاه ما هست. ضمناً اگر مایل هستید که به صورت تلفنی سوالاتتون رو مطرح کنید، میتونید با شماره تلفن 2265-2876 تماس بگیرید. دو دقیقه هست، برنامه مجله دامپزشکی رو میشنوید از شبکه رادیویی سلامت. در استودیو ما در خدمت آقای دکتر کامبیز امجدی هستیم که رئیس گروه بهداشت و مدیریت بیماری های ویروسی دام سازمان دامپزشکی کشور هستند. الان هم یه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای هومن امیری که ایشون مدیر بزرگترین دامداری بخش خصوصی کشور هستند. آقای امیری، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. عصرتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمتون، همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز و مهمان گرامی برنامه.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. خب ما در خصوص تب برفکی داریم صحبت میکنیم در این برنامه های امیری، و شما از تجاربتون در مجموعه ای که تحت مدیریت شماست در مورد این بیماری برای شنوندگان ما بفرمایید.
بله، همونطور که مصدر هستید، بیماری تب برفکی یک بیماری ویروسی هستش که سالی 4 مرتبه بغلش واکسیناسیون در کشور انجام میگیره، در هر دامداری انجام میگیره، و این بیماری در صورت بروزش توی گرده و هر دامداری میتونه صدمات اقتصادی و جمعیتی زیادی رو به گرده وارد بکنه و در نهایت تا سالها عواقب تلخ این رخداد گریبانگیر دامدار هستش.
درسته. اتفاقا موضوعی که ما بهش دقایقی پیش اشاره کردیم هم همین بود که از لحاظ اقتصادی تا چه حد میتونه ظهور و بروز چنین بیماری مؤثر و تاثیرگذار باشه در گله؟
خوشبختانه سالها هستش که بنده از طریق دوستان و همکاران و یا گله خودم که یک مرتبه درگیر این موضوع شده این روزها کمتر میشنمیم که بخش گاوهای شیری درگیر این بیماری بشن و در گروه غیر شیری هست بروز این بیماری معمولا و به صورت محدود در گله گاوهای شیرده هم رخ میده. اما اگر در گله گاوهای شیرده رخ بده به خاطر محل درگیری بروز این بیماری در بدن دام همونطور که از اسمش پیداست دهان و پا هستش و قسمت شیرده پستان گاو هم درگیر میشه، این باعث میشه که دام به دلیل اینکه نمیتونه راه بره، نمیتونه درست راه بره، نمیتونه درست تغذیه بکنه و در نهایت به خاطر دردناک بودن پستاناش نمیتونن دستگاه شیردوشی رو بهش وصل بکنن، در نتیجه تولیدش لطمه بسیار میتونه و وقتی که دچار افت تولید بشه بازگرد میدنش توی شرایط طبیعی بسیار کار سخت و شاید نشدی باشه و یک شکم گاو که بعد از زایمان شروع به شیر دادن میکنه و در صورتی که حذف نشه بر اثر این عارضه میتونه یک شکم تولیدش رو از دست بده و در گروه غیر شیری هم با درگیری دامها به خاطر آسیب‌هایی که در قسمت‌های ایمنی و مشکلاتی که در اثر درگیری با این بیماری به وجود میاد دام ها معمولا در آینده اگر به بخش تولید هم برسن دچار مواقف و نقصان های خواهند شد که در نهایت بسیار میتونه برای دامدار ایجاد ضرر مالی بکنه.
آیه امیری چند بار اشاره کردید که میتونه عواقب بدی و تا سالها، چرا یه چنین لفظی رو استفاده میکنید؟ یعنی بالاخره حالا یه بیماری میاد و بیا همراه با طرفات هست یا نیست و مگه قرار نیست بیماری مثلا درمان بشه یا ریشه کم بشه در گله، چرا مثلا باید تا سالها عواقبش همچنان گریبان گیره اون دامدار یا اون بخشی که بالاخره این کار رو داره انجام میده باشه؟
بله البته آقای دکتر اونجا بهتر میتونن این رو براتون توضیح بدن، ولی اون چیزی که من میدونم اینه که ببینید خود انسان هم وقتی که دچار بیماری حتی یک سرماخوردگی ساده که منجر به آسیب به کلیه ها یا قلب بشه در نهایت شرایط طبیعی زیست اون شخص درگیر شده رو مورد تهدید قرار میده و مورد تاثیر و تحت تاثیر خودش قرار میده. دام هم به همین شکله و قسمت هایی از اندام های خیلی از دستگاه های مختلف بدن گاو دچار درگیری این موضوع میشن مثل پانکراس و قسمت های دیگه که در نهایت همون لنگشی که به وجود میاد آسیبی که به سم وارد میشه ترک های عمودی که در سم ایجاد میشه یا پستانی که درگیر میشه یک کارتیه یک چهارم چهار قسمت هستش این عضو و یک قسمتش درگیر میشه ممکنه کور بشه و دیگه نشه از اون شیر دوشید، اون زبانی که آسیب میبینه تا مدت ها دام تا بیاد این شرایط زبان ترمیم بشه و به او پیدا بکنه خوراکش تحت‌تأثیر قرار میگیره، به این صورت هستش.
درسته. برای پیشگیری اگر که بخواییم بالاخره از تجربه شما استفاده کنیم با توجه به مجموعه تحت مدیریتتون، برای پیشگیری و کنترل این بیماری و جلوگیری از بروز و شیوع بیماری چه توصیه‌ای دارید برای همکاران خودتون؟
البته همکاران من همشون مستحضر هستن که چه وظایفی دارن برای پیشگیری از اطلاع به این شرایط، اما شرایط ایمنی زیستی ایجاب میکنه که ما از ورود عامل بیماریزا در حد امکان، چون این بیماری توسط هوا منتقل میشه و تنفس گاو میتونه این رو از طریق هوا درگیر بکنه دام رو، ولی یک سری راه‌های ورود دیگه هستش که ما باید اونها رو ببندیم. عدم اجازه به ورود حیوانات موذی، عدم تماس دام با دام‌های خارج از مجموعه، ماشین‌آلاتی که از مجموعه خارج میشن و شیر رو به مراکز فروش میرسونن و پرسنلی که بین دامداری‌ها مشترک هستن مثل مشاورین و کارشناسانی که میان به دام میخوان سرویس بدن، اینا همه باید در شرایط قرنطینه وارد شرکت بشن، وارد مجموعه بشن، تا اینکه حداقل راه‌های قابل کنترل رو ما بتونیم برای ورود دام، برای ورود این ویروس ببندیم و ضد عفونی کردن های مداوم، ایجاد حوشه مناسب و حمام ماشینالاتی که وارد میشن توسط دستگاه ضد عفونی، مواد ضد عفونی مناسب و استفاده از لباس های یک بار مصرف برای مراجعینی که حتی وارد قسمت دامداری نمیخوان بشن، استفاده از لباس ها برای لباس های مخصوص مهمانان محترم یا دامپزشکانی که میان برای سرویس دادن و مشاورینی که میان لباس های مخصوص داشته باشن، این تعهد درشون وجود داشته باشه که در صورتی که در وارد دامداری شدن که درگیری تب برفکی داشته به دامداری دیگه نرن و اون دامداری باید شرایط رو پیدا بکنه که بعدن دوستان بتونن واردش بشن که خدای نکرده عامل انتقال نباشن. ماشین‌آلاتی که مواد غذایی رو وارد دامداری میکنن کنترل بشن، ضد عفونی بشن و همینطور مواد غذایی در معرض آلودگی قرار نگیره که بشه از آسیب‌های ناشی از این بیماری در امان بود.
شما خودتون در مجموعه خودتون چند بار واکسیناسیون انجام میدین برای تب برفکی؟
بسته به نوع واکسن و توصیه اون شرکت تولید کننده و تأکیدی که سازمان دامپزشکی نسبت به دفعات این واکسن و فاصله بین دو واکسن هستش، بین 3 تا 4 بار ممکنه این اتفاق
در سال
بیفته. در سال بر
بسیار،
یعنی هر 3 ماه یک بار یا هر 4 ماه یک بار.
درسته، بسیار خوب. خیلی متشکریم از آقای هومن امیری، مدیر بزرگترین دامداری بخش خصوصی کشور، که در برنامه امروز مجله دامپزشکی با ما همراه بودن و از تجاربشون برای مدیریت و کنترل و پیشگیری بیماری تب برفکی با ما سخن گفتن. آقای امیری، برای شما و همکارانتون در مجموعه تحت مدیریتیتون آرزوی موفقیت میکنم و متشکرم که با برنامه امروز همراه بودید. سلامت باشید، دست شما بخیر.
درود و سلام، ممنون از برنامه خوبتون. ببینید چقدر نظارت میشه به محل نگاهداری این حیوانات، دام و طیور منظورم، اینها تو این فضا حالا آلودگی های بدخوی خودشون هست، موش و حیوانات دیگه هم هست، آیا نظارتی میشه؟ من یه مدت تو شما شاهد این مسائل بودم ولی هیچ بازدید کننده ای رو من نمیدیدم. حالا سرزده بیاد، خب این میگون مریض میشه، گوشتش، شیرش و مسائل دیگه آلودگی به خود اون نگهدارندش، اون صاحبش که اینجا رو نگه میداره، خب اون بیماری ها رو یا اون به این حیوان هم منتقل میده یا حیوان، چون مرتب بعد شیر اونو بدوشه دیگه. این که در هر صورت این نظارت خیلی مهمه. سپاسگزارم.
خواهش میده تب برفکی آیا از لبنیات این دامی که تب برفکی میگیره روم انسان ها چه اثر میذاره؟ گوشتای سرخی که ما استفاده میکنیم آیا اونها را ممکنه بره ما تب برفکی بیاره؟ برمون شما سوری.
لطفا بفرمایید آیا این بیماری تب برفکی که حالا یک بیماری عفونی هم هست و حیوانهای سمدار رو درگیر میکنه، آیا امکان داره که به انسان هم سرایت بکنه؟ و اینکه کسانی که با گاوها و گوسفندها سر و کار دارند چقدر امکان داره که به این بیماری مبتلا بشند؟ و یا اینکه فقط در دام ها این بیماری میتونه مصری باشه؟
ضمن عرض سلام، گاو یا گوسفندی که به چنین بیماری دچار شده اگر زیت کنن آیا اون گوشتش که به مصرف ما میرسه ممکنه خطرناک باشه؟ و گاهی هم کوپنسیلین برای درمان تب برفک برای حیوانات میزنن، آیا اون شیری که مصرف میشه اونم میتونه برای ما مضر باشه؟ ممنون میشم پاسخ بدید. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم از یکایی که هموطنان عزیزی که حالی چه به صورت پیامک چه به صورت تلفنی سوالات خودشون رو مطرح میکنن. اینجا آقای دکتر کامبیز امجدی، رئیس گروه بهداشت و مدیریت بیماری های ویروسی دام در سازمان دامپزشکی کشور حضور دارند و پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. خب تلفن ها رو پاسخ بدیم، بعد یه مقدار پیامک هم میخونیم. آقای دکتر بفرمایید. تلفن اول.
شنونده سوال پرسیدن در رابطه با نظارت بر دامداری ها که من عرض کردم خدمتون، ما به صورت معمول و روتین بر دامداری ها همکاران ما نظارت دارن. نظارتشون هم به این طریق هستش که زمانی که برای واکسیناسیون به روستاهاشون همینطور که عرض شد حداقل دو بار در سال فقط برای تب برفکی و واکسن های دیگه هم به هر حال در دام ها استفاده میشه. برای هر واکسن به هر حال همکاران ما در سطح کشور مراجعه میکنن به دامداری های سنتی و روستایی و عشایری. در دامداری های صنعتی هم خب اینها دارای پروانه هستن، یعنی تمامی دامداری هایی که به عنوان دامداری صنعتی شناخته میشن در کشور دارای پروانه بهداشتی هستن. برای اخذ این پروانه بهداشتی باید یه سری الزامات رو رعایت بکنن، اما حتی الزام استقرارشون، یعنی یک دامداری در هر جایی نمیتونه مستقر باشه و اگه ضوابط خاصی برای استقرار دامداری ها در سطح کشور وجود داره که باید نظاممند باشه و تحت اون ضوابط خاص حرکت بکنه.
درسته.
و همینطور ما در دامداری های صنعتی مسئولین فنی بهداشتی و دامپزشکانی داریم که به صورت تمام وقت در اون دامداری ها مشغول به فعالیت و نظارت هستن. پس دامداری های صنعتی بیشتر توسط در واقع خود مسئولین فنی بهداشتی که مستقر هستن در دامداری ها مورد نظارت مستمر روزانه قرار میگیرن و و نظارت های دوره‌ای ادارات دامپزشکی شهرستان ها. و در دامداری های روستایی و عشایری همکاران ما با مراجعه به واحدهای روستایی عشایری اقدام به نظارت میکنن. تو بحث آموزش و ترویج همکاران ما به طرق مختلف از طریق برگزاری کلاس هایی که به صورت حضوری و چهره به چهره با دامدارها برقرار میکنن این آموزش رو سعی میکنن به این دامدارها منتقل کنن، از طریق بروشورها، از طریق چاپ کتابچه ها، همینطور از طریق خب رسانه ها مثل خب همین زحمتی که همکار شما در واقع کشیدن و حضرت عالی نقش بسیار مهمی داره حوزه آموزش. چرا که اگر دامدار اطلاع لازم رو داشته باشه به هر حال اقدامات لازم رو به عمل میاره در خصوص کنترل پیشگیری از بیماری ها. راجب یه سوال مشترکی که سه عزیز سه شنونده دیگر داشتن راجب مصرف گوشت و شیر و انتقال بیماری به
انسان. پیامک هم در این خصوص زیاد داشتیم.
بله، همطور که حالا چند بارم عرض شد این بیماری جز بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان نیست و ما نگرانی از این رابطه که بخواد تب برفکی به انسان بخواد منتقل بشه به هیچ وجه نگرانی وجود نداره. منتها باز من تأکید میکنم یک اصل کلی هست که ما همیشه این رو در واقع تکرار میکنیم مجموعه سازمان دامپزشکی، این که حتما گوشت و کلا محصولات خودشون رو از مراکز مجاز تهیه بفرمان، از جاهای تهیه بکنن که حتما اون نشانهایی که بایستی داشته باشن اما از مهر دامپزشکی و اون تولیدی که انجام شده، اگه تولید بهداشتی باشه ما میتونیم که از مصرف اون محصول اطمینان داشته باشیم و نگرانی بابت نه بیماری تب برفکی نه بیماری های دیگه در واقع داشته باشیم. شنونده آخر یک مورد خیلی بجایی رو مطرح فرمودن در رابطه با مصرف آنتی بیوتیک ها، حالا از جمله ایشون اختصاصا پنیسیلین رو در واقع مطرح کردن. بله حتما هر دارویی بر اساس لیبل و بروشورش که قید شده یک دوره منع مصرف داره. فلان دارو رو به عنوان مثال میگن اگه پنیسیلین رو در دام تزریق بکنید اینقدر روز شیرش نباید مصرف بشه، اینقدر روز گوشتش نباید مصرف بشه. چرا که این بقایای باقی مانده های آنتی بیوتیک در شیر و گوشت میتونه باعث ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی در انسان بشه و میتونه در آینده به هر حال برای جامعه و برای اون فرد میتونه مخاطره آمیز باشه. اینی که بله حتما باعثی اون زمان منع مصرف، هر زمانی که دامدار استفاده میکنه از دام، از دارو، حالا هر نوع دارویی که میخواد باشه، بر اساس لیبل و بروشور اون که تو هر دارویی توی لیبل و بروشورش دقیقا قید شده که زمان منع مصرفش چقدر است و باعث اون زمان منع مصرف رعایت بشه و از مصرف شیر و گوشت تو اون دوره و بازه زمانی خودداری بشه.
درسته. خب فکر کنم توضیحات کامل بود دیگه. به همین دلیل من سوالات مشابه رو اجازه بدید، سوالاتی که مشابه تلفنایی که پخش کردیم در پیامک مطرح شده رو بهش نپردازم. گفتن کدام استان‌ها اکنون دیده شده تب برفکی؟ آیا مربوط به استان‌های خاصی، مناطق خاصی از کشورمون هست بیشتر دیده میشه یا نه؟
خیر، ما معمولا این بیماری که در سطح کشور به صورت جهگوداری در واقع ما بیماری رو میبینیم، این نیست که ما یک استانی رو بگیم این استان آری از بیماری هست و این استان در واقع درگیر بیماری هست. همونطور که عرض شد این بیماری در کشور بومی هست و ولی که با مجموعه اقداماتی که انجام شده در حال حاضر بیماری تحت کنترل هست و اون شرایط اپیدمی، چون تعریف اپیدمی یعنی وقوع بیماری بیش از حد انتظار، ما همیشه یه حدی رو انتظار داریم که این بیماری در کشور حالا در مناطق مختلف کشور وجود داشته باشه، ما اون حالت رو در واقع اپیدمی در نظر نمیگیریم. مواردی همیشه در واقع هستش و خب برنامه هایی که وجود داره انشالله در بلند مدت و اقدامات با بکارگیری که اقداماتی که اگه وقت باشه من خدمتتون توضیح بدم
حتما.
ما میتونیم که در واقع به اون هدف قایی که در واقع ریشه‌کنی بیماری هست میتونیم بهش برسیم.
بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. اما مهمترین در واقع روش های کنترل بیماری هستش که همونطور که دوست عزیزمون آقای امیری فرمودن، ما مواجهه دام رو باید با ویروس قطع بکنیم، یعنی راههایی که میتونه که این ویروس به دام برسه رو قطع بکنیم. یکی از مهمترین روش‌های این قطع ارتباط این هستش که ما دام‌ها رو سعی کنیم دام‌هامون رو در یک محیط بسته و یک محیط جداگانه و به نوعی تحت قرنطینه، تحت اقدامات بهداشتی قرنطینه‌ای نگهداری بکنیم. اگر دام جدیدی رو بخوایم وارد گله بکنیم، حتما از سلامت اون دام مطمئن باشیم. حتی در زمانی هم که توصیه که اگر که این باز رعایت بشه قطعا بهتر خواهد بود، میگن حتی اگر یه دام جدیدی وارد گله شد، ما این دام رو به مدت 2 هفته، چون عرض کردم این بیماری دوره کمونیش و دوره نهفتگی 2-14 روز یا همون 2 هفته هستش، ما در طول این زمان این دام رو به صورت جداگانه در محل جداگانه در بخش قرنطینه دامداری در دامداری سنتی این قسمت وجود داره، اون رو اونجا اون دام‌های جدید رو نگهداری بشه. بعد از این که اون دوره نهفتگیش گذشت و اطمینان حاصل کردیم که این دام دیگه مشکلی نداره، اون وقت اون دام رو به گله اضافه بکنیم. این یکی از موارد خیلی مهم هستش که برها باعثی رعایت بشه، جلوگیری بشه از حمل و نقل غیر مجاز دام، چون هر گونه حمل و نقل غیر مجاز دام پتانسیل اینو داره که این بیماری یا سایر بیماری ها رو از جایی از منطقه به منطقه دیگه در واقع منتقل کنه. وقتی که دامداری یا یک واحد اپیدمیولوژیکی درگیر بیماری تب برفکی میشه، ما ابلاغ میکنیم که شما 28 روز پس از آخرین موردتون اجازه در واقع جابجایی خروج دام رو نداره. چرا که میتونه با همین جابجایی حتی در زمانی که اگر حیوان به لحاظ ظاهری هم در واقع بهبود پیدا کرده باشه، باز میتونه که این ویروس رو منتقل بکنه به دام‌های دیگه. اقدام دیگه‌ای که میشه انجام داد، به هر حال دامداری رو ما توصیه می‌کنیم حتما به صورت محصور باشه، یک قسمت ورود و خروج در حوضچه ضدعفونی قرار داده بشه در دامداری‌های سنتی، از مواد ضدعفونی کننده مناسب که بر علیه ویروس‌ها مناسب هستن و میتونن ویروس‌ها رو از بین ببرن، همیشه در اون حوضچه ضدعفونی اون مواد ضد ویروس و ضدعفونی کننده وجود داشته باشه. خودروهایی که میخواد وارد یا خارج مجموعه بشه، اگر میتونیم مثلا خودروی حد الامکان، یعنی اینو بسیار بسیار محدود بکنیم، به نوع این ساختار دامداری تعبیه بشه که اصلا نیازی نباشه که خودرو بخواد بیاد وارد محوطه جایی که دامها در مجاورت دامها، اگر که حالا به هر حال ضرورتی داره یا ممکن اون ساختار به نوعی که این اتفاق میتونه بیفته، ما توصیه میگه حتما خودرو شستشو ضد عفونی بشه بعد ورود و خروج بشه، چون توسط خودروها میتونه انتقال پیدا بکنه. پوشیدن وسایل حفاظت شخصی، چکمه، لباس کار و رعایت بهداشت اونها و نظافت و ضد عفونی مستمر اینها میتونه جلوگیری بکنه از این بیماری. بحث بعدی رو بحث واکسیناسیون هست. واکسیناسیون، انجام واکسیناسیون منظم با واکسن هایی که معتبر هستن و مورد تایید سازمان دامپزشکی هستن، نقش بسیار بسزایی رو در ایمن سازی جمعیت دامی داره. هرچند که ما میگیم که واکسن همه چیز نیست، اگر ما شرایط بهداشتی قرنطینه ای رو رعایت نکنیم قطعا ما میتونیم که شکست واکسیناسیون رو داشته باشیم.
در کنار هم در واقع
یک پکیجی باید وجود داشته باشه تا بتونیم که
ما رو. متشکرم از آقای دکتر کامبیز امجدی، رئیس گروه بهداشت و مدیریت بیماری‌های ویروسی دام سازمان دامپزشکی کشور، و متشکرم از شما که تا این لحظه با ما بودید. از بخیر، خداحافظ.
بخت تو فصل جدید اوضاع چطوره؟
عالیه. خوشحالم بگم که جنسمون جوره. خیال همه راحت.
آقای مهد کالا مزایای مهد فرشو داره؟
بله، در واقع مهد کالا همون مهد فرشه. چه تو قیمت، چه تو کیفیت و چه تو اقصاد بلند مدت.
برنامه آینده‌تون چیه؟
برنامه جالب زیاد داریم که جذاب‌ترینش ارسال یک ساعته فرش و کالا.
ارسال یک ساعته خرید شما در مهد فرش و مهد کالا.
درسته که کیفیت خیلی خیلی مهمه، اما اصلش اینه که گرون نخری، یعنی کف قیمت بخری.
هم کیفیت بالا هم قیمت ارزون نمیشه.
چرا؟ میشه اگه واسطه ای نباشه، از دست اولش بخری میشه. مثلا همون اتوپرس رو میبینی، هم خیلی با کیفیته، هم ارزون تر از قیمتی که من خریدم هیچ جا پیدا نمیکنه.
واقعا؟
بله، چون از مرجع تخصصی لوازم خانگی خریدم که کف قیمته.
اصلش اینه کف قیمت بخریم. مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سرای مجهز و تخصصی دیجیتال در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای بزرگ ایرانی در شهر قم. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت موج اف ام ردیف 100.